حالا یه گونی پول مفت و مجانی و بیزور و زحمت برات از آسمون بفرسته. بلند بگو الهی آمین. 30 سال پیش، 40 سال پیش، بلکه هم 50 سال پیش، این فقط یه دعای مادر بزرگی بود که میدونست و میدونستیم هیچ وقت به سرانجام آخر نمیرسه و هیچ آسمونی سوراخ نمیشه که گونی ازش بیفته، اونم با اسکناس. اما الان همه وعده میدن که یه مش پول بیار و گونی گونی پول ببر. وعده روباه و گربه نره به پینوکیو واقعیت داشته. دیگه زمین ها اینقدر قابلیت دارن که درخت پول پس بندازن. شما کتابای 2 روز پولدار شدن رو ببینید. یه مش پول بیارید دو مش ببرید رو ببینید. همش برای اینه که الان آدم‌هایی هستن که معماری بلدن. بلدن چطور آدم‌ها و سرمایه‌هاشون رو ریز ریز کنار هم بچینن و هرم‌هاشون رو بالا ببرن. بعد اهرام دلاری رو بسازن. سلام. حالا که تا اینجا اومدید بدونید که شنونده پادکست پانزی هستید. پادکستی که پرونده‌های واقعی رو مرور می‌کنه. پرونده‌هایی که شاکی و متهمی دارن، شانس اینو دارن که توی پانزی ما شنونده‌شون باشیم. چه پرونده‌هایی؟ کلاهبرداری از شکل‌های سنتی تا مدرن، قاچاق از مواد مخدر تا انسان و عتیقه و هر چیز دیگه‌ای که بشه قاچاق کرد. انواع شرط‌بندی‌ها، پولشویی‌ها و چطوری بگم؟ ما حلقه رو خیلی بزرگ گرفتیم. آغوش پانزی برای انواع پرونده ها بازه، چون میخوایم موضوعات مختلف رو تکرار کنیم، بلکه حواسمون بیشتر جمع باشه و کمتر سرمون کلاه بره. میدونم که میدونید پادکست پانزی از مجموعه پادکست رادیو فرداست که شما میتونید اون رو در سایت رادیو فردا یا کانال تلگرام فرداکست و یا هر کدوم از پادگیرهایی که عضو هستید پیدا کنید و بشنوید. پیشنهاد من اینه، برای اینکه خیالتون راحت باشه خدایی نکرده قسمتی رو از دست ندید، ما رو سابسکرایب کنید که هر یک شنبه به یک شنبه براتون پیام بیاد که یادتون نره پادکست پانزی جدید اومده، براتون پرونده تازه داریم. فکر کنم دیگه همه چیز رو گفتم. آره گفتم. پس بریم سراغ اهرام دلاری. برای شروع شاید بهتر باشه اول شخصیت‌های محوری رو بشناسیم. البته تو کل داستان ما مدام با اینها سرکاری نداریم، اما بهتره که از اول بشناسیمشون. فرد تا چند سال پیش به عنوان مهندس صدا و میکس و مسترینگ شناخته میشد و اسمش رو کنار اسم خیلی از خواننده ها میتونستید ببینید. البته هفته پیش هم ممکن اسمش رو شنیده باشید دوباره. محسن یگانه یه آلبوم جدیدی منتشر کرده و توی یه پست اینستاگرامی آلبوم جدیدش رو و همکارانش رو معرفی کرده. یکی از کسایی که توی اون لیست دیده میشد اسم همین آقای فرزین بود که کلی جنجال به پا کرد و سر و صدا کرد. یه جوری شد که محسن یگانه اسم رو حذف کرد. حالا جلوتر بریم میگم چرا. فرزین الان توی دوره میانسالیه، منظورم اینه که 40-42-3 رو رد کرده و به واسطه شغلش با اهالی هنر و موسیقی ارتباط داره. یه مرد کلاسیک حسابش کنید. یه شخصیتی شبیه به علیرضا قربانی. از نظر ظاهر و تیپ منظورمه. فرزین چند سال پیش، مثلا حدود 10-12 سال پیش، یه استودیوی موسیقی توی دبی تأسیس میکنه. این دفتر و استودیو برای خواننده‌ها میتونسته خیلی هم خوب باشه. یه پایگاهی به هر حال براشون حساب میشده. نفر بعدی که باید بشناسیم نیما طبری فرد هستش. اگر یک جستجوی کوچیک بکنید اسمش رو به عنوان نویسنده و سخنران میبینید. کتاب‌های در کمتر از 3 دقیقه بازارتان را بسازید و میلیونرهای .net وقتی همه خوابن نتورکرهای ایرانی بیدارن رو نوشته که اینا مربوط به سال مثلا 93-94 میشه. نیما رو تا یه زمانی بهش میگفتن آقای نیما طبری فرد. اما از یه روزی دیگه شد دکتر نیما طبری فرد. منظورم این نیستش که بعد از دفاع از تز دکتراش عنوان تازه پیدا کرد ها، نه، یهو از یه جایی به بعد شد آقای دکتر. دیگه از افراد برجسته این گروه بخوام براتون بگم میشه محسن درخشان و مجتبی گوران جلالی که معروف به کوروش هستش. اگه قرار باشه این گروه رو یه هرم در نظر بگیریم، اجازه بدید که فرزین رو اون بالای بالا و در رأس این هرم قرار بدیم. فرزین سال 95 از یه شرکتی رونمایی میکنه که قرار همه رو خوشبخت کنه. این شرکت یونیک فایننسه. دهه 80 گلدکویست رو یادتون هست؟ دوستتون یهو پیشنهاد یه کاری میداد و بعدش در موردش هیچ توضیحی نمیداد و خیلی مرموز دعوتتون میکرد توی خونه یک نفری که شما هم نمیشناختید. بعد اون آدم میشست بالای یک میزی یا بالای یک مجلسی هر جایی که بود و شما نقطه روبروش باید میشستید. بعد از یک مقدمه چینی بلند بالا در نهایت میگفت شما 100,000 تومان، 700,000 تومان، نه 1,000,000 تومان یا بیشتر، هر چقدر که در توانت هست میدی و یک کدوم از این کالاها رو میخری. یه کاتالوگی هم داشتن که معرفی میکردن. سکه بود، مجسمه بود، چیزهایی بود که به نظر ارزشمند میومد یا حتی جذاب بود. بعد میگفت این میشه ورودی شما. حالا برای اینکه چرخ اقتصاد این گروه بچرخه شما باید برای خودت یار بیاری. یادتون اومد؟ این گروه های هرمی نزدیک 10 سال توی ایران کار کردن تا غیرقانونی اعلام شدن و تعدادشون هم بازداشت شدن. فرزین سال 95 از کل ماجرای گلدکویست و شیوه هرمیش بخش هرمیش رو وام میگیره و اون رو توی شرکت یونیک فایننسش پیاده میکنه. یونیک فایننس یه شرکتیه که دفتر اصلیش توی زوریخ سوئیسه. این جمله یه که مشتری ها به تکرار میشنون. حالا کار این شرکتی که بین المللیه چیه؟ سرمایه گذاری توی شرکت های بزرگ و معتبری مثل فیسبوک، بی ام و، اپل و کلی شرکت امریکایی و اروپایی، یعنی هر چیزی که خودتون فکرشو بکنید. بعد مسئله سر این نیستش که فقط داره از ایران یار میگیره یا سهامدار دعوت میکنه که اونجا سرمایه گذاری کنن، بلکه اروپایی ها و امریکایی ها هم دارن توی این شرکت سرمایه گذاری میکنن. محسن و پیمان عمری با هم رفیق و صمیمی بودن، از مدرسه تا دانشگاه و بعدترش. بعدش محسن رفت سر کار، نه یه کار رسمی و در حد مدرک مهندسیش، یه کار دفتری معمولی با یه حقوق حداقلی. پیمان اما این کارها رو در حد خودش نمیدونست، منتظر یه کار پدر مادر دار بود. یه روز به محسن گفت پیدا شد، یه کار نوندار، نونش هم روغنیه. تو هم بیا با من کار کن. چه کاری؟ چه کاری؟ کجا؟ چطوری پیدا کردی؟ ساعت کارش چند تا چند هست؟ من چه کار باید بکنم؟ همه این سوالهای محسن رو پیمان یه جور جواب داد. سب کن، قرار بذاریم دکتر میگه. سب کن، استاد خودش باید توضیح بده. من نمیتونم حق مطلب رو ادا کنم، اون باید پرزنت کنه. پرزنت رو محکم و پر میگفت. روزش که شد پیمان از قبل خبر داد، گفتش که لباس رسمی بپوش. قرار توی لابی یه هتل بود. روز قرار محسن و پیمان یه نیم ساعتی زودتر رفتن هتل و یه جایی نشستن که بیرون رو هم ببینن. 7-8-10 دقیقه که گذشت، یه بنز سرمه‌ای اومد و راشو کشید سمت چپ در ورودی هتل و کوتاه وایساد. پیمان زد به پهلوی محسن، گفت دکتر اومد. دکتر قد بلندی داشت، از سر پیشونیش یکم خالی بود که رنگ جوگندمیش هم جذابش میکرد. هنوز سر میز اینها نرسیده بوی عطرش رسید. وقتی لبخند میزد حتی چشماش هم میخندید. گرم و صمیمی بود، خاکی و خودمونی، انگار یک عمر میشناسنش. گپ اول رو که زدن دکتر گفت بریم سراغ اصل مطلب. بیشتر منظورش این بود که بریم سراغ اصل مطلب. کت خوشدوختش رو در ورد، موبایلش رو بی صدا کرد و بعد دکمه های سراستینش رو بالا زد که ساعت هابلوش معلوم شد. حداقل قیمت این ساعت اگر خیلی معمولی باشه 7,000 تا 8,000 دلار میشه، البته اگه اصل باشه ها. حالا دکتر زل زده توی چشمای محسن و آروم و شمرده شمرده شروع به صحبت میکنه. شما یونیک فایننس رو میشناسید؟ بگذارید خودم براتون بگم. یونیک فایننس یه شرکت سرمایه گذاری خیلی معتبره که دفتر اصلی و مرکزیش توی سوئیس هست. بعد دکتر شروع میکرد یه تعدادی عکس نشون میداد از ساختمون عظیم یونیک فایننس توی زوریخ، اما زود ازش رد میشد، خیلی هم نمیذاش این نگاه کنه و دقیق بشه. خیلی هم فرقی نمیکنه وقتی زوریخ رو نشناسی، خیابونها رو ندونی، حالا چه اهمیتی داره مثلا این شرکت کدوم خیابونش باشه، حداقل توی اون لحظه و تو اون عکس منظورم. آقای دکتر گفت این شرکت توی بازارهای مالی بزرگ دنیا مثل نزدک، فارکس، وال استریت و اینجور جاها سرمایه گذاری میکنه. خودتون میدونید دیگه سرمایه گذاری همش ریسکه. یک ماه، دو ماه، سه ماه شما سود میکنید. سرمایه میشه دو برابر، سه برابر. اما یهو ماه چهارم شاخص ها همه منفی میشه و نزولی و فقط میشه ضرر. نه اینکه از سود ضرر کنی، سرمایه منفی میشه. حالا ما چی کار داریم میکنیم؟ شرکت یونیک فایننس یه رباتی طراحی کرده که به صورت هوشمند خرید و فروش سهام رو انجام میده، به شکلی که سود قطعی ماهانه 4-6% به شما تعلق بگیره. این یعنی امکان نداره شما ضرر کنید. این ربات به نوعی ضمانت نامه سرمایه شماست برای سود گرفتن. صورت محسن چیزی بین بهت و بی‌تفاوتی و نفهمیدن بود. ماجرا سر این بود که محسن اومده بود کار پیدا کنه، نه اینکه سرمایه‌ای بگذاره. تازه نهایت محدوده جغرافیایی که بهش فکر کرده بود تهران بود و حاشیه‌اش. واقعا خودش رو تو قد و قامت زوریخ و وال استریت نمی‌دید. یعنی سرمایه‌ای نداشت که بخواد بگذاره توی اون بازارها. پیما میگه خیالت راحت، تضمینیه، منم رو همین حساب سرمایه آوردم. محسن صریح و بی‌خجالت میگه خیالم راحته، هیچی ندارم. دکتر میگه لطفا صبور باشی تا آخر ماجرا. شعبه آسیایی ما توی دبی هستش، دفتر ما اونجاست. حالا شما باید چی کار کنی؟ توی مرحله اول شما $1,000 برای دریافت مجوز ثبت نام پرداخت میکنید. این میشه سرمایه اولیه شما. بعد مدارک هویتیتون رو هم برای احراز هویت ارسال میکنید. این یه خورده زمان میبره اما انجام میشه. بعد از تایید شما دیگه عملا عضوی از ما هستید. در ضمن همینجا بگم سرمایه اولیه که شما وارد میکنید و البته هر اونچه که سرمایه بعدم بخواید وارد مجموعه بکنید توسط مجموعه امریکایی Global Portfolio Management بیمه میشه. این شرکت رو به صورت اختصاری هم GPM هم بهش میگن و این بیمه نامه هم برای شما ارسال میشه. دکتر راست میگو، بعد از سرمایه گذاری ها یه سری مدارک و برگه های جذاب و شکیلی ارسال می شده تا سرمایه گذارا نگران نباشن و خیالشون راحت باشه که پولشون بیمه شده. دکتر میگه ببین شما تا اینجای ماجرا یه سود ثابت داری، اما این سود قطعا کافی نیست. شما باید تلاش کنی بازوهای خودت رو بسازی تا سودت رو بالا ببری. چطوری؟ زیر شاخه‌هات رو باید افزایش بدی. به ازای $15,000 که وارد شرکت کنی حداقل $1,000 پورسانت میگیری. این غیر از اون سود ماهیانته. عدد خوبیه نه؟ اینطوری آورده خودت رو همون اول کار پس میگیری. دکتر میگه شما برای 2 سال هم نمیتونی سرمایه اولیت رو دست بزنی. محسن بعدم میگه ماجرا اینقدرم که دکتر میگفت ساده نبود. من باید بین زیرشاخه هام هم تعادل برقرار میکردم. مثلا فرض بگیرید که من 3 تا زیرشاخه داشتم. هر کدوم از این زیرشاخه ها باید حداقل شامل 5 نفر می شدن. مجموعه اینها می شد $15,000. البته همه این 15 نفر رو شما نباید وارد هرم بکنید، اما باید به صورت مداوم حواست به زیر مجموعه هات باشه که اونا هم زیرشاخه هاشون رو بسازن. شما تا آخر عمرت وقت ندارین زیرشاخه ها رو بسازی، بلکه فقط یه فرصت 6 ماهه داری. پس همه تون باید دست به دست هم بدید و این هرم رو تکمیل کنید، وگرنه بعد از 6 ماه هر رقمی که سرمایه گذاری کردید 0 میشه. نه فقط سرمایه شما، سرمایه همه اون زیرشاخه ها. متوجه حرف محسن شدید چی میگه؟ ببینید اون 3 تا شاخه رو در نظر بگیرید. خب هر کدوم 1 نفر توی اون شاخه ها قرار میگیره، بعد هر کدوم از اون نفرات باید 3 نفر دیگر رو وارد بکنه. خب مجموع اینا باید بشه 15 نفر. حالا اگر یک کدوم از این شاخه ها نتونه 3 نفر خودش رو بیاره، به نوعی این هرم یه هرم ناقصی میشه و محکوم به فروپاشیه. مثل این میمونه که اون هرمی که در موردش داریم حرف میزنیم یک قسمتش یه آجری گذاشته نشده، یه لقی داره، به خاطر همین فرو میپاشه. این ماجرا موضوع وحشتناکی بوده و حرف وحشتناکی بوده. کل سرمایه یه دفعه میره، اونم تو 6 ماه. اما دکتر میخنده میگه نترس محسن جان، این فقط یه جور اهرم فشاره، وگرنه تا حالا چه این اتفاقی ما برای اعضامون نیفتاده. این فقط برای اینه که هممون یادمون باشه که باید به هم کمک کنیم تا همگی با هم بالا کشیده بشیم. محسن با همه تردیداش به خودش میاد و میبینه $1,000 سرمایه گذاری کرده و حالا خودش شده یکی از کسایی که داره زیر شاخه جمع میکنه. باید آدم‌های دست و پاداری رو وارد تیمش می‌کرد، چون هر نفر باز باید 3 نفر رو وارد اون حلقه می‌کرد تا این هرم شکل بگیره. محسن بعداً متوجه میشه که پرداخت سود ثابت ماهانه به اون $1,000 هم فقط 6 ماه دوام داشته و بعد از 6 ماه اعضا دوباره باید $1,000 دیگه سرمایه گذاری کنن تا دوباره دریافت سود از سر گرفته بشه. این سود به صورت ماهانه به حساب اعضا واریز می‌شد، اما فقط ایرادش این بود که قابل برداشت نبود. من اینجا فقط داستان محسن رو گفتم. البته وضعیت پیمانم همین بود و البته تر این که تعداد محسن ها و پیمان ها توی این شبکه خیلی زیاده. همه هم فکر نکنید آقا بودن، نه، خیلی از خانوم ها هم بودن. من اینجا یک داستان رو تعریف کردم، شما میتونید باقی شخصیت ها رو با یه ذره اینور و اونورتر با اسم های متفاوت خودتون تصویر سازی بکنید. دقیقا مثل این میمونه که کپی بزنید، حرفا همین حرف هاست، تردیدها همین اندازه است و در نهایت ورود به این بازار هم همین شکلی مثل محسنه.
چه تضمینی وجود داره که پول کسی به اصطلاح نسوزه؟
خوشبختانه با شرکت یونیک فاینانس، شرکت جی پی ام آمریکا یا شرکت گلوبال آمریکا به صورت 51% شریکه.
از اسمهایی که اول براتون نام بردم هر کدوم یه وظیفه‌ای رو به عهده داشتم. محسن درخشان رأس هرم یونیک فایننس توی ایران بوده. آخه اینها فقط توی ایران کار نمی کردن، عراق و افغانستان و تاجیکستان هم جزو حوزه‌های کاری یونیک فایننس بوده. شنیدید دیگه، یه تیکه از تبلیغش رو براتون گذاشتم که داشت توسط یکی از اینفلوئنسرهای افغانستانی انجام می شد. محسن وظیفش این بود که تیم ایران رو مدیریت کنه. محسن گفته که بعد از اینکه ایده اولیه مطرح میشه، کوروش یا همون مجتبی گوران یونیک فایننس رو وارد ایران میکنه و موضوع توسعش رو اون دنبال میکنه. به هر حال این دوتا داشتن توی ایران کار میکردن و تمرکزشون اینجا بوده. یکی دیگه از کسایی که ازش نام بردم کی بود؟ نیما طبری فرد بود که یه بار شد دکتر. نیما مسئول بخش آموزش بود. فکر کنم چون خودش رو هم سخنران معرفی کرده بود به این دلیل توی این بخش گذاشته بودنش. حالا بخش آموزش چطور بود؟ یه بخشش رو بهتون میگم. یه تصاویری از خونه‌های بزرگ، ماشین‌های لوکس و ثروتی که به واسطه سرمایه‌گذاری توی یونیک فایننس به دست اومده نمایش میدادن. این خونه‌ها توی جاهای مختلفی بودن، یا ترکیه بوده یا دبی بوده یا میتونسته مثلا ایران باشه یا کشورهای اروپایی. این تصاویر رو نشون میدادن در شرایطی که وارد ویلای خیلی شیکش شده، در شرایطی که سوار ماشینش شده و یا داره دلار میشماره. بعد یک سوال خیلی مهم مطرح میشد: چرا شما وارد این بازار نمیشید؟ باور کنید یا نه، مردم $1,000 رو جور میکردن و سرمایه گذاری میکردن. شرکت میگفته که ما توی بازارهای مطمئن در حال سرمایه گذاری هستیم و این ربات کار ما رو تضمین میکنه. اون طرف هم یه بیمه نامه هم بود دیگه چه تضمین هایی بالاتر از این میخواستی؟ اما بگم براتون از رأس اصلی هرم که توی استودیوش توی دبی نشسته بود و دونه دونه اضافه شدن این شاخه های جدید رو رصد میکرد. بله، آقای فرزین فردین فرد. البته فقط نظارگر نبوده، از ارتباطات و اعتبارش هم استفاده میکرد و تبلیغاتش رو انجام میداده. برنامه سینا ولی الله یکی از جاهایی بود که برای فرزین تبلیغ کرد و اون رو جای مطمئنی برای سرمایه گذاری معرفی کرد. یک جلسه هم فرزین رو دعوت میکنه و باش گفتگو میکنه. البته موضوع حول و محور موسیقی بود. من توی اپیزودهای قبلی در مورد اهمیت تبلیغات رسانه‌ای براتون گفتم دیگه. الان میدونید که این اعتبار دادن رسانه‌ای چقدر کمک میکنه که آدم‌ها راحت تر به یک نفری که توی اون رسانه داره نمایش داده میشه اعتماد کنن.
شنیدم یک استودیوی جدیدی رو افتتاح کردی که شاید بشه گفت مجهزترین استودیویه که تا به حال برای این منطقه ساخته شده.
بله، استودیوی موزیکمون 2 تا یا 3 تا دونه در دنیا از این استودیو هست با این تجهیزات. بقیه یه قسمت های دیگه استودیومون که استودیوی خیلی مجهزه دوبله هست.
سال به سال اعضای بیشتری وارد شبکه یونیک فایننس میشن. توی دوره کرونا، یعنی توی اون دوره‌ای که همه شرکت‌ها و قولای اقتصادی داشتن ضرر می‌دادن، داشتن زمین می‌خوردن، داشتن سرمایه از دست می‌دادن، این شرکت میاد خیال سرمایه‌گذارها و سرمایه‌داراش رو راحت می‌کنه که خیالتون راحت، ما همچنان روی سود هستیم. چطور ممکنه توی شرکت‌های ضررده سرمایه‌گذاری کرد و بازم سود گرفت؟ ما اینو نمی‌دونیم، اما آمارها نشون می‌داده که داشته سود می‌داده. سر و ظاهر روز هرم هم نشون میده که شرکت هنوز سودده. عکسایی که فرزین با ماشین‌های رنگ و رنگش می‌گذاره، ماشین‌هایی با پلاک‌های تک رقمی که برای گرفتنش باید توی مزایده شرکت کرد و قیمت بالایی پرداخت کرد. وقتی در مورد قیمت بالا حرف میزنم، لطف کنید شما میلیون دلاری حساب کنید. این پلاک‌های تک رقمی در اصل بخشی از هویت مالی شما محسوب میشه که چقدر ثروتمند هستید. غیر از این نمایش شخصیت فعال توی عرصه موزیک و موسیقی و ثروتی که داره، فرزین خیلی تلاش میکنه که توی بخش‌های خیریه‌ای هم اسمی برای خودش دست و پا کنه. شرط اول شرکت این بود که شما سرمایه میارید و تا 2 سال اجازه برداشت ندارید. حالا بعد از 2 سال چه اتفاقی میفته؟ تعداد محدودی از سرمایه گذارها اجازه برداشت پیدا میکنن که همون هم واقعا صرف نمیکرده. یعنی موقع برداشت یه کارمز نزدیک 50% ازش کم میشده، بعد تبدیل به ریال میشده و رسماً عددی که قرار بوده به شما داده بشه اصلا قابل توجه نبوده. تازه همین هم با دردسر انجام می شده. توی جای خوندم که حتی این پولم داده نمی شد، یه کدی به شما داده می شد که این کد رو شما می تونستید به یک نفر دیگه توی همون گروه منتقل بکنی یا به نوعی بفروشی. یعنی دردسرهاش خیلی زیاد بوده. توی سال 99 بوده که دیگه همین برداشت های محدود هم دیگه غیر ممکن می شه. روزنامه فرهیختگان خیلی بدتر البته، به نقل از چند نفر می نویسه که اون دوره انقدر وضع بد شده بوده که بعضی از سرشاخه ها مجبور می شن سود زیر مجموعه هاشون رو از جیب و به صورت نقدی پرداخت کنن. مثلا یک کسایی مثل محسن، اینا به این امید این کار رو می کنن که خب یک روزی دوباره تراکنش ها راه بیفته و از سر گرفته بشه. اما ماجرا این بوده که دیگه یه سر و صداهایی داشته بلند می شده و یه عده شاکی بودن و ترسیده بودن که نکنه پولشون رو از دست بدن. همون وقتا بوده که بازار ارز دیجیتال و رمزارزها داغ میشه. رأس هرم تصمیم میگیره که بیاد و یه توکن یا رمز ارزی به نام UNQT ارائه کنه و یک بار هم اینطوری سرمایه جمع کنه. این رمز ارز با قیمت اولیه 1 دلار ارائه میشه. اما روی این قیمت خب نمیمونه و یه روند افزایشی داشته و میره به سمت 4 دلار. روی 4 دلار که قرار میگیره، یک دفعه بازار خیلی به جذاب میشه و همه شروع میکنن به خرید کردن. افزایش تقاضا کاری میکنه که این رمز ارز تا قیمت 15 دلار هم بالا میره. اتفاق خوبی داشته میافتاده. اما وضعیت خوب یونیک فایننس هیچ وقت مدت دار نبوده و قیمت ها یک بار افت میکنه تا همون 1 دلار هم پایین میاد. فکر کنید خریدارایی که این توکن رو حداقل 4 دلار خریده بودن، حالا باید اون رو 1 دلار به خود شرکت بفروشن. تازه این در شرایطیه که بتونن بفروشن و پولش رو بگیرن. اعلام شده یونیک فایننس در همین نوسانات قیمت رمز ارز 50 میلیون دلار تونست جذب سرمایه کنه. مردم همینطور داشتن متضرر می شدن و شاکی بودن و در این حال اسم یونیک فایننس هی مدام و مدام تکرار می شده. این تو شرایطی بوده که دهه 90 فعالیت شرکت های هرمی ممنوع اعلام شد و یه عده‌ای هم در بابتش دستگیر کردن. در نهایت سال 1400 وزارت اطلاعات اعلام می کنه که شبکه سازمان یافته کلاهبرداری یونیک فایننس و توکن دیجیتالی یونیک فایننس ورشکست شده. این شبکه منهدم شده، عوامل اصلی شرکت هم دستگیر شدن. حالا منظور از عوامل اصلی یه محسن درخشان هستش که ما میشناسیمش. یه چند نفر دیگه ای هم توی بازداشتی ها بودن، اما اسمی از فرزین فردین فرد و باقی اسم ها مثل کوروش و نیما شما نمی بینید.
به ما گفتن شما میتونید مثل بانک پولتون رو بذارین، ماهیانه ثابتش 60 دلار میاد توی اکانتتون. دو تا دفتر تو ترکیه دبی اجاره کردم مدت کوتاه مدت و از اون 1000 تا فیلم و عکس دادم.
باز داشت تا که اتفاق افتاد، فعالیت شرکت که رسما تموم شده اعلام شد. تازه وضعیت یه ذره شروع شد شفاف شدن، اما نه آنچنان. اردیبهشت 1401 سایت وباموز یه سری اطلاعات در مورد یونیک فایننس منتشر کرد، از جمله اصالت و هویت سوئیسی این شرکت. فینما که یه نهاد ناظر بر بازار مالی سوئیس هستش اعلام کرده که شرکتی به نام یونیک فایننس توی سال 2017 منحل شده و دیگه اصلا وجود خارجی نداره. این تاریخ میشه سال 95-96، یعنی همون وقتایی که فرزین کارش رو شروع کرده بود. دیگه اینکه آدرسی که توی سایت برای این شرکت دادن اصلا وجود خارجی نداره. مهمتر از همه این که یونیک فایننس توی لیست هشدار سرمایه گذاری کشور سوئیس قرار داره و هیچ مجوزی هم برای سرمایه گذاری بین المللی نداره. متوجه شدی چی شد؟ اصلا شرکتی وجود نداره که بخواد سوئیسی باشه، آلمانی باشه یا فعالیتی داشته باشه در عرصه‌های بین المللی. حالا بریم قسمت‌های بعدی. آقایون دکتر و مهندس میگفتن یونیک فایننس از تمام دنیا سرمایه گذار داره. الان ما میدونیم شرکتی وجود نداره، اما داریم در مورد اون موقع حرف میزنیم دیگه. بعد برای همین حرفشون که از همه دنیا سرمایه گذار داره، میومدن سند و مدرک ارائه میکردن که ببینید فقط 10% از کسایی که ما رو دارن دنبال میکنن و جستجومون میکنن آدرساشون مربوط به اروپا و امریکاست. موضوع این بوده که سایت یونیک فایننس توی ایران فیلتر بوده و بعد از فیلتر شکن برای بازدید از سایت استفاده میکردی شما. خب اون آی پی هایی که مردم استفاده میکردن معمولا مال کشورهای اروپایی و امریکایی بوده دیگه. در واقع همه همون مردم ایران بودن که وارد سایت میشدن و بعدا به اسم این که اینها کسایی هستن که از اروپا و امریکا دارن ما رو دنبال میکنن به بقیه معرفی میشدن. موضوع دیگه ادعای سودده بودن شرکت در هر شرایطی. هیچ بازاری نمیتونه سرمایه شما رو تضمین کنه. حتی داشتن ربات هم یک دروغ بوده، چون اگر چنین رباتی وجود داشت اساساً به سرمایه مردمی نیازی وجود نداشت. خود طرف یه چند هزار دلاری که داشت با استفاده از اون ربات میتونست استفاده بکنه و سرمایهش رو چند برابر بکنه. دروغ دیگه ارتباط با بورس نزدک هستش. هیچ ارتباطی در این زمینه وجود نداره. اون موضوع بیمه و بیمه نامه از طرف شرکت آمریکایی چی بود؟ قطعا وقتی تا اینجا همه چیز دروغ بوده، این یکی هم خب دروغه. ماجرا سر اینه که ما اصلا بازار بدون ریسک و بازاری که فقط سودده باشه نداریم و هیچ شرکتی هم نمیاد ثبات رو برای شما بیمه بکنه، حتی اگر براتون بیمه نامه هم ارسال شده باشه. تا یادم نرفته اون قصه احراز هویت رو هم بگم، ایران توی اون سالها توی دوره تحریمش بوده. شرکت‌های بزرگ اروپایی و امریکایی چطور شخصیت‌های ایرانی رو احراز هویت می‌کردن و تاییدشون می‌کردن؟ موضوع فعالیتش توی ایران هم خب اونم باز دروغ دیگه. گفتم که توی دهه 90 فعالیت شرکت‌های هرمی کاملاً ممنوع اعلام شد، پس نمی‌تونستن اینها هیچ مجوزی برای فعالیت داشته باشن. اما یک چیزی، علی‌رغم این ممنوعیت، خب اینا داشتن کار میکردن، داشتن فعالیت میکردن برای چند سال. موضوع مهم این هستش که اینها چطوری چند سال داشتن فعالیت میکردن و جذب سرمایه میکردن. به هر حال تبلیغاتشون به صورت مداوم داشته پخش میشده. چرا زودتر جلوی اینها گرفته نشده؟ این سوال اصلیه. بعد از بازداشت‌ها و یک سری شکایت‌هایی که ثبت میشه، اعلام شد که این پرونده و شرکت 40,000 تا شاکی داره. یادتون باشه حداقل ورودی سرمایه 1000 دلار بود. اما توی دادگاهی که برای عوامل دستگیر شده، از جمله محسن، این محسن با اون محسنی که در موردش صحبت کردیم فرق میکنه ها، برگزار میشه دادگاهش، شکاتی بودن که میگفتن که چند هزار دلار سرمایه برده بودن، وارد این شرکت کرده بودن. یعنی عدد خیلی بزرگی سرمایه وارد شرکت شده بوده. دادگاه برای یک چند نفری برگزار میشه و محسن به عنوان یکی از متهمای اصلی به رد مال معادل 60 میلیون دلار محکوم میشه. حکم زندان هم داره البته. ببینید عددی که جا به جا شده چقدر بزرگ بوده که فقط یکی از متهم‌ها به 60 میلیون دلار رد مال محکوم شده. روزنامه فرهیختگان اومده یه حساب و کتابی کرده و نوشته به گفته سرشاخه‌های این شرکت دست کم 100,000 نفر سرمایه گذار ایرانی توی این شبکه فعال بودن. فقط ایرانی ها رو در نظر گرفته. یعنی کسایی که توی ایران بودن، حتی ایرانی هایی که تو ترکیه بودن رو هم در نظر نگرفته. توی این سرمایه گذارها کسایی بودن که ماشین فروختن، ملک فروختن و پول بردن و سرمایه بردن و توی این شرکت یا شبکه سرمایه گذاری کردن. طبق این ادعا اگه هر کدوم از این 100,000 نفر حداقل 1,000 دلار برده باشه، یعنی 100 میلیون دلار از ایران سرمایه خارج شد. فرهیختگان حساب کرده که این رقم معادل رقم فروش نفت توی سال 98 بوده. الان نمیدونم بگم تو سال 98 ما کم نفت فروختیم یا خوب نفت فروختیم. حالا به هر حال ما باید این رو هم در نظر بگیریم دیگه. یونیک فایننس گفتم فقط هم روی ایران متمرکز نبوده و سرمایه‌ای که یا سودی که نصیب روس اصلی هرم شده خیلی خیلی عدد بالاییه. آقای فرزین همچنان در دبی هست و در استودیوی خودش فعاله. یادتون باشه گفتم که چند روز پیش محسن یگانه از آلبوم جدیدش رو نمایی میکنه که میکس و مسترینگش رو فرزین فردین فر انجام داده بود. فرزین که تحت تعقیب پلیس اینترپول هم هست. این ماجرا یعنی رونمایی آقای یگانه باعث میشه که مردم توی شبکه ایکس حمله کنن بهش که چطور با کسی که تحت تعقیب اینترپول هست داری همکاری میکنی؟ البته که محسن یگانه بعدش مجبور شد اسم فرزین رو حذف بکنه، منشنش رو از بین ببره. اما اصل ماجرای همکاری این دوتا با همدیگه همچنان هست و هیچ تغییری نکرده. منظورم اینه که آقای تحت تعقیب اینترپول با خیال آسوده در حال انجام کاراش هستش. دکتر نیما هم در جای دیگه ای از دنیا به یه زبانی فراریه و به تعبیری داره زندگی میکنه. کوروش هم همینطور. کسای دیگه ای هم که بازداشت و دادگاهی شدن هیچ کدوم رؤوس اصلی هرم نیستن، اما دست چندمایی هستن که داشتن عذرگیری میکردن دیگه و خب همین هم جرمه. این شبکه به تعبیری منهدم شده. تعدادی هم دستگیر شدن. اما هنوز هستن کسایی که در حال عضوگیری برای یونیک فایننس هستن. شاید میخوان حداقل ضرر خودشون رو جبران کنن. نمیدونم. هنوز انگار خبر این کلاهبرداری بزرگ درست و درمون به گوش همه نرسیده. فکر کنم قبلا هم این رو گفتم. اخبار خیلی جزئی منتشر میشه. خیلی خلاصه جزئیاتش گفته نمیشه. اینکه چطور دارن کار میکنن گفته نمیشه. بیشترین مانور روی اون بخش بازداشت ها هستش. من ازتون میخوام که لطفاً حواستون رو جمع بکنید و اگر فکر میکنید دور و برتون کسایی هستن که ممکنه تو دام یونیک فایننس یا هر نوع هرمی بیفتن، حتما پادکست پانزی رو براش بفرستید تا اونم مثل شما دو دستی کلاهش رو بچسبه.